غزل 264 قزوینی و 258 خانلری. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقل در گنبد افلاک انداز. ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند، ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند، آتشی از جگر جام در املاک انداز. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم، به سر سبز تو ای سرو که چون خاک شوم، ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. غسل در اشک زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز. یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آیینه ادراک انداز. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز. فاعلاتن 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 فاعلان. باز از غزلیات بی‌نظیر حافظه، به نسبتم مشهوره. خیز و برخیز، این اول خیلی از غزل آمده، خیز یا برخیز، نه الزاماً به این که به این معنی که پاشو، این پاشو بلند شو، به همین معنی که امروز هم اینو به کار میبریم، میگویم پاشو اینو بنویس، حالا الزاماً بر نوشتن نباید بلند شیم. این خیزم همینه، پاشو اقدام کن به این کار. چه کار کن؟ در کاسه زر آب طربناک انداز. در زر تر پیشتر کاسه سر، اینا همه با هم تناسب لفظی دارن. کاسه زر یا کاسه طلا، درش چیز خوردن از نظر شرعی حرامه، شرابم خودش حرامه و این حرامن در حرامه، و پاشو در این آب طربناک انداز. خب به کنایه دیگه، آب طربناک یعنی شراب. دکتر مرتضوی یه مقاله‌ای دارن، ایهام‌های شعر حافظ، خب الان خیلی اینا کشف شده، اون موقع خیلی تازگی داشت و یه پیشگامی بود در این زمینه و نوشتن به اینم ایهام داره که به جز اینی که آبی که طرب ایجاد می کند، آبی که خودش به طرب آمده است، به اون معنی هم هست، یعنی شراب بریز. انداختن به همین معنی ریختنه. رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود نواخت. یعنی باده انداز یعنی باده بریز، یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، یعنی در ساغر بریزیم. امروز انداختن رو به معنی درست کردن، شراب انداختن یعنی شراب رو اقدام کنی به درست کردن. پیشتر، پیش از آن که کاسه سر خاک شود، اینو دو جور خوندن. البته که ترجیحش با اینه که پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، منتها اینو اصولا به این معنی خوندن که خاک انداز بشه، یعنی اون ابزار خاک انداز، خیلی فخیم نیست این معنی، و حالا شاید یه ایهامی هم داشته باشه اگر خاک انداز رایج بوده و اینا، ولی خاک انداز اینجا در واقع صفت مفعولیه در هیئت فاعلی، مثل دلنشان که در واقع یعنی دلنشاننده. اینجا هم خاک انداز یعنی در خاک انداخته شده پیش از آن که کاسه سر ما، حالا میبینیم که چرا کاسه زر گفت، به جز اون دلیل کاسه زر و کاسه سر، پیش از این که کاسه سر ما یه جایی داره خاک میخوره و سال هاست از عمر ما طی شده، پاشو و شرابی بریز. حالا میگم میشه هم گفت پیش از آن که کاسه سر ما خاک بشود، جام شراب بریز، در کاسه سر جام هم شراب هم میریختن برای دشمنانشون. این اشارات که هست، یه جا دیگه هم حافظ میگه روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند زنهار، کاسه سر ما پر شراب کن. چون هنوزم میگن کلش داغ شده دیگه، در سر اثر باده نوشی هست. این کاسه سر دشمنان و گاهی برای چیز به کار میبردن، برای در واقع نشون دادن پیروز شدن بر اون. شاه اسماعیل میگن کاسه سر شیبک خان ازبک رو داده بود، تر و تمیزش کرده بودن و مرصعش کرده بودن، تو اون شراب میخورد. یه اشاره اینجوری هم شاید داشته باشه. بیت دوم ادامه این بیته: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. وادی خاموشان یعنی گورستان، جایی که همه خاموشن، هیچ کسی حرف نمیزن. یه مقاله آقای دوست ما آقای دکتر الوند بهاری مسی که در ارجنامه دکتر حمیدیان نوشته که میگه این وادی خاموشان ظاهرا ترکیبیه که از طریق حافظ وارد زبان ما شده. چقدر هم اسم قشنگیه برای یه قبرستان، وادی خاموشان. نمیدونم مثلا جای ما داریم قبرستونمون رو همه اسمای مکرر و تکراری گذاشتن، و اسم زیبایی اگر بذارن. و از این جهت میگم که حافظ خیلی ترکیب سازی نکرده، بقیه شاعرها که مطرح هم نیستن خیلی ترکیب ساختن، جا هم نیفتاده، ولی این که حافظ خیلی کم ترکیب جدید ساخته و این قدم جا افتاده، خب این خیلی مهمه. ما که عاقبت و نهایتاً به گورستان میرسیم، حالیا، حالیا یعنی اکنون، اجالتاً فعلاً پاشو و قلقله در گنبد افلاک انداز. اکنون که زنده ای در گنبد آسمان ها شور و غوغا به پا کن. قلقله چنگ در این گنبد مینا فکنم، جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. پاشو یه شور و شری ایجاد کن. خب وقتی باده نوشی میکنن مجلس از رخوت و سکوت در میاد، به رقص و پایکوبی و موسیقی و اینا هم راهشه دیگه. حالیا قلقل در گنبد افلاک انداز. ترتیب ابیات رو من در تصحیح خودم به این صورت میارم: ملک این مزرعه، ملک یا ملک، از اونورم املاک، ما امروز فقط به زمین میگیم. دکتر حمیدیان به درستی توضیح دادن که به تمامی تملکات و تعلقات و تعینات بشری اطلاق میشده، نه اینکه حالا برو ملکا رو بفروش. ملک این مزرعه، حالا ملک و مزرعه هم تناسب داره، این مزرعه یعنی دنیا، از دنیا مزرعه تو الاخره دیگه. اینو دو جور میشه خوند، من ندیدم دو جورش رو خونده باشن، هم همین جور اخباری که عرض کردم هم پرسشی. میدونی که اینا وفا نداره؟ همه میگن، ولی واقعا بهش دقت کردی؟ ایمان داری به اینی که این ملک این مزرعه ثباتی نکنند؟ این ثبات، ثبات به غلط میگیم، ثبات یه بیماریه. اصلا فعال مصدر دلالت کننده بر بیماریه، مثل زکام. و ثبات بیماریه که شخص زمینگیر میشه، ثابت میشه. ملک این مزرعه یا ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند. میدونی وفا نداره واقعا؟ همینجور شنیدی یا ولی واقعا وفا نداره؟ یا میدانی دانی که ثباتی نکنه؟ این که دیگه بدیهی، همه میدونن. بنابراین آتشی از جگر جام، دکتر حمیدیان نوشتن، به اعتبار سرخی جگرگونه باده و اینکه اگر جام را چون آدمی تصور کنیم، باده درون آن در حکم جگر خواهد. قاضی اگر اینو از خواجه آوردن، قاضی اگر از می نشکیبد، نبود عیب خون جگر جام به از مال یتیمان. آتشی، حالا آتشم با جگر تناسب داره، آتشی از جگر جام در املاک انداز. امروز هم میگن آتش به مالم زدم. خب ببینید، با این ترتیب تا این سه بیت رو به همین صورت نیساری هم آورده. من بعد از اینی که به این نتیجه رسیدم ترتیب ابیات صحیح این جوریه که حالا بهتون عرض کنم، دیدم در حافظ آقای راستگو هم دقیقا به همین ترتیبه و خوشحال شدم که کسی دیگه ای هم به این نتیجه رسیده بود. به تعلقات و تعینات پاشو آتیش بزنی، اینقدر اینا رو نگر ندار برای فردا. به سر سبز تو ای سرو، که این هست گر خاک شوم در قزوینی. خب گر اولا با سر تناسب داره که امروز هم سر گر میگیم و اون طرف سر اومده و با سرو دوباره تناسب داره از نظر لفظی. سر، سرو، گر، دوباره سر و بر. منتها در نسخ قدیم اکثریت غریب به اتفاقش چونه، برای همینم تصیح‌های دیگه همگی چون آوردن. درست هم هست، آخه گر خاک شوم که یه جور تردیده. خب معلومه هممون خاک میشیم، برای همین گفته که چون خاک شوم، یعنی زمانی که خاک میشوم. خاک شدنم که قطعیه. و به سر سبز تو، حالا سر سبز تو اون غزل سرت سبز و دلت خوش با جاوی، که خوش نقشی نمودی از خط یار هم داشتیم این سر سبزو، یعنی خرمی تو سر سبزی داری. و قسم به سر سبزت، تو رو قسم میدم به سر سبز خودت ای سرف. سرف میگه که با سر سبزم اون وقت تناسب داره. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، اونجا هم سر سبز ده. وقتی خاک شدم دیگه اون موقع اقلا نازو کنار بنداز. و نمیگه بیا بر سر مزارم، میگه سایه بر این خاک انداز. بر کدوم خاک؟ بر خاک گور من یا بر من که مانند خاکم؟ من خاکی، منی که خاک شدم. خب ببینین این ترتیبی که عرض کردم از مضمون خمریه پرداخت به بی، به مرگ پرداخت و اقتنام فرصت و از بی ثباتی دنیا به مرگ و حالا بعد به عشق میپردازه. تو اون ابیات همه اینا ریخته به هم، تو اون ترتیب ابیات. بیت پنجم اینو میذاریم که دل ما را که زماره، حالا مار را و ماره، که زمار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. این تشبیه زلف به مار خیلی هست، تو شعر کمال اسماعیل هم هست. یه ذره شاد برای ما عجیب باشه، ولی هست، تشبیه رایجی. و خستنم که میبینین به معنی مجروح شدنه، دل ما از مار سر زلف تو مجروح شد، عاشقت شدیم و این زلف تو مثل مار به ما، به دل ما نیش زد. در این حال جایگاه دل در زلف یار. و حالا که مجروح شده یه تریاکی میخواد. ببینید، برخلاف این که فکر میکنیم، امروز ما تریاکو به معنی افیون به کار میبریم. تریاکوس یونانیه، به معنای پادزهره و در تا ببینین دوره حافظم به همون معنی پادزهر به کار میره. پادزهر یه مادهیه که توش دویستا چیز میریزن، یه ماده ترکیبیه که یکی از اینا افیونه. افیون چی چیه؟ افیون اونه که در شیر خشخاشه دیگه، اون میشه افیون. یه بحثی داریم در زبان شناسی و در معانی بیانم هست که اسم هایی که متضمن چیزهای ممنوعه و قبیحن اسمای کنایی پیدا میکنن و متروک میشن و دوباره اسمای جدید بشن. همین زمان ما ببینید چند تا اسم برای تریاک میگن. میگن جنس، مواد، تلخکی، نمیدونم، صد تا اسم براش داریم. اون دوره هم یواش یواش به افیون گفتن تریاک. اصلا اینا که تریاک میکاشتن و بهشون میگفتن افیونی، قانونی بود دیگه. و اینجا هم تریاک یعنی در واقع پادزهر، لب یار جان بخشی میکنه. دل ما حالا با این مار زخمی شده، یه پادزهر میخواد. پادزهرش هم در لب توست، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست، تو داری از اون به ما بده. خب حالا اینجا مضمون عشق در میانه. از این میگه غسل در عشق زدم، کهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. این خیلی هست دیگه که برای زیارت و اینا ما غسل زیارت داریم، باید اول پاک باشی، حالا چه جسمانی چه روحانی. میگه منم همین کارو کردم، غسل کردم. در چه غسل کردم؟ در اشک خودم. اینقدر اشک ریختم که انگار غسل کردم در اشک. چون اهل طریق اینو به ما یاد دادن که اول پاک شو و پس سپس بعد. باز میبینید پس فارسی ما، باید معادله عربیشو بگیم تا بفهمیم معنی بشه برم. پس دیده بران پاک انداز. عجیبه بعضی تصحیح ها، مثل قزوینی، مثل خانلری، هر دو بیت رو بردن. ببینین چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. این ظاهرن اولینو گفته با این قافیه، هم مضمون درست پرداخته نشده. این چقدر زیباتره که غسل در عشق زدم، در عشق خودم غوطه خوردم. و از این مضمون اون وقت میگه برای اینکه اهل طریقت چون این گفتن، تا اینکه چشم آلوده نظر، یه دور نظر رو بیت اول گفته، یه دور بیت دوم دوباره رخ و بعد تکرار کرده. و مرحوم استاد خانلری تازه یه ضبط بدتری هم آوردن که چشم آلوده نظر بر رخ جانان نرواست، به رخ او نظر از آینه پاک انداز. که ظاهرم برای پرهیز از تکرار بر رخ اون یکی و به رخ او بردن و ایشون هم بردن در متن. بنده اینو به عنوان نسخه بدله همون بیت میدونم. آقای دکتر راستگو هم همین کارو کردن به درستی، با اینکه متاسفانه تصحیح ها بعضی هاشون سایه هم همینجوره، قزوینی هم همجوره، هر دو بیت رو بردن. و اینم به شما عرض کنم، استاد مرحوم ما استاد جمشید مزاری با استاد خرمشاهی بحثی داشتن در نشر دانش، به صورت مقاله منتشر شد. ببینید قدما تکرار قافیه رو در غزل عیب میدونستن، بعدن از دور سبک هندی دیگه حسن شد، چون گفتن هنره با یه قافیه دوتا مضمون درست کنی. ولی همون موقع هم حتی در سبک هندی هم این قطعا قبح بوده یه مضمون رو دوبار بگی. آخه این که چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز، چه فرق داره با اون قبلیه؟ یعنی همون مضمون رو پرداخته و ظاهرا اینو بعدا حذف کرده و در نسخ قدیم هم نیست بسیاریش این بیت به این صورت. تو نسخه نور عثمانیه و تاشکندم که کهن‌ترین نسخه هاست، تو اون دوتا هم این بیت به اصلا وجود نداره. آینه پاک میشه دیده پاک که جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانم. دقت داشته باشید، بنده نمیگم این مال حافظ نیستا، میگم حافظ ظاهرا اول اینجوری گفته، بعد صورت کمال یافتشو گفته، بعد خب نسخه های مختلفی دست مردم بوده، اینا تو بعضی ها اون بیت بوده قاعدتا، تو بعضی ها این بیت به صورت جدیدتر و پرداخته شدهش، همون که اول ما خوندیم که در متن آوردیم، و بعد دیگه با هم هر دوتاش تو نسخه آمده. و اون وقت حالا اینو عرض میکردم، آقای خرمشاهی میگفتن که نه تکرار قافیه هست و کلی آمار رو بردن در چند غزلش تکرار قافیه هست. خب قربان شما، اینا بسیاریش مثل همینه، حذف کرده شاعر، یعنی خودش اصلا متوجه ایراد قافیه بوده، ایراد تکرار قافیه، و برای همین حذفش کرد. ما به استناد یه نسخه چاپی مثلا قزوینی که نمیتونیم اینجوری آمار بدیم، باید ببینیم که این اصل گفته شاعر چه جوری بوده، و اینجاست که اون اهمیت تصحیح یکی از جنبه‌هاش اینجاست که معلوم میشه که سندمون اصلا چی چیه برای گفتنی همچه حرفی. خب حالا بیت هفت، از باز از مضمون نظر پاک میگه یا ربان زاهد خودبین که بجز عیب ندید. اینم خیلی نکته داره، زاهد هم خودبین است، یعنی هم خودپسنده، هم ایرادگیر، هم به صورت ضمنی طنزم توش هست که چون خودشو میبینه فقط هم عیب میبینه، چون وجودش سراسر عیبه. زاهد صبح تا شب داره به مردم ایراد میگیره که این کارتون بده، اون کارتون بده، میرین جهنم با این کار، گناه میکنین، فقط به عیوب نگاه میکنه، این کاری که کردی گناه بود، و میگه خدایا اون زاهد خودبینی که بجز عیب ندید، حالا با هر دوی این ایهام ها، دود آهیش در آینه ادراک کنداز. در آینه ادراک او یه دودی بنداز. هر که این آتش ندارد نیست باد. یه جور نفرین در قالب دعاست. معلوم نیست که دعا کرده دلش سوخته یا داره نفرینش میکنه. آینه ادراک او رو یه دود آهی ذره، اگر ببینه آه که میکنی انگار دودی داره دیگه، اگر غم را چابتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمان. دود داره این آها و اون آه نمیکشه چون دردی نداره. خدایا یه دود آهی در آینه ادراکش بینداز. ولی در این حال اگر دود بیفته در اون آینه، اون آینه تیره میشه و آینه ادراک به جز اینی که ادراکش رو تشبیه کرده به آینه، نظری هم به چشمش داره. دود به چشمش بخوره یا چشمش بسوزه یا اصلا تیره بشه. شاعر تیره چشم روشن بین، چشمش از روشنی بیفته که اینقدر نبینه و هی ایراد بگیره، انشالله کور بشه که اینقدر صبح تا شب به مردم ایراد نگیره. دود آهیش در آینه ادراک انداز که آینه ادراکش تیره شود. یه نکته دیگه با اون هست، آه آهیش سر هم یه لحظه برای ذهن آشنا، ذهن رو میبره به آهن که آینه های قدیم رو از آهن میساختن و ایهام تبادر به اصطلاح به این میگن، یعنی یه کلمه دیگه متبادر میشه که اون وقت ایهام داره با این. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ. نکهت یعنی بوی خوش، بوی خوش دهان در اصل، از بوی خوش یار جامه قبا کن. قبا همینه که ما امروز میگیم عبا، و چون جلو بازه لباسی و قبا کردن، جامه قبا کردن یعنی لباستو مثل قبا کنی، یعنی پارش کنی در حالت غلبه ی هیجانات روحی. این خرقه رو ضرب میکردن، پیرنشون رو پاره میکردن. امروز هم میگن خیلی یقه میدره برا فلانی، یقهشو جر میده برا فلانی. گلم همین کارو میکنه. گلم چو گل هر دم به بوید جامه، بر تن کنم چاک از گریبان تا به دامن. و تو هم ای حافظ مثل گل جامه قبا کن. حالا وجه شبه معلوم نیست که فقط جامه قبا کردن مثل گله، یا اینی که گل هم از نکهت یار جامه قبا میکند. گل که همه میبویند برای خوشبوییش و بر دست میگیرن، گل خودش از نکهت یار جامه قبا میکنه. چقدر هم تشبیه قشنگیه که داشتن مال حافظ نیست، خیلی قبل از حافظه، ولی اینکه این گل باز میشه رو تشبیه کردن به کسی که لباسشو داره پاره میکنه. و اون وقت حالا اینجا از رشک یار داره پاره میکنه که اون چقدر خوشبوست. و اون وقت و آنگاه این قبا، تو قبلا آقاینه ساری داشت وان قبا و بعدا اصلاحش کرد، ببینین وین قبا و این قبا در ره آن میخواد اینو 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 آنو بیاره، برای همین نگفته وان قبا. وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز. ظاهرن هم اول گفته وان، ولی بعدن چون تو خیلی نسخه هست بعدن تغییرش داد. و آنگاه این قبایی که چاک کردی را بینداز در راه قدم او. باز این ایها می داره که ظاهرن اشاره نکردن در شعرها بش. یکی این که در راه، در ره آن قامت بینداز، یعنی در راه قدمش بنداز، یا اینی که در راه او خیرات کن بده بره. چون لباس خیلی گرانبها بوده، میدادن به عنوان بخشیدن و مثل پول میدادن. در راه او بیانداز، در راه یار فدا کن و بیانداز. قامت چالاک یعنی چه؟ چالاک ما به معنی چست امرو به کار میبریم، ولی چالاک به معنی در واقع زیبا بوده. ای بر تو قبای حسن چالاک، اونجا هم قبا با چالاک اومده. قبا بر قامت تو چالاکه، یعنی به اصطلاح امروز فیته، برازنده است، میاد به تو. قبای حسن بر قامت تو چالاک است. با سعدی میگه چست بوده است مرا کسوت معنی همه وقت، باز بر قامت زیبای تو چالاک تر است. و میشه اینجا گرفت قامت چابک، چست و چابک، ولی قامت چالاک مثل که اینجا هم به همون معنی متناسب دکتر حمیدیان هم اشاره کردن به این نکته که به معنی متناسب به کار رفته. باشه تا همینجا.